دوش رفتم مسجد کوفه، بدیدم روی منبر بود گرم خطبه.
ما بی خودی نگو که حسره، نمیتونی ثابت کنی. حالا فرض کنیم حسره،
حسره.
اصلا من میخوام با شما را بیام ببینم شما کجا میخوای بری.
آن شاهنشه دنیا و دینم،
کسی اومده تو مدینه مسلمون شده به دست پیغمبر اسلام آورده، حالا بره پیش یهودی های بنی قریظه بگه شما سرپرست منی، اسلامش دروغ بوده، اصلا این یهودی بوده از اول.
گفت ای مردم سلونی، من وصی مصطفیم.
استفاده کن، این چه ربطی داره به این که خلیفه پیغمبر کی باید باشه؟ خلاص علی ابن ابی طالب باید میشد یا نباید میشد؟ مردم احتیاج آقا مردم مردن اونا.
آزن گنج علوم اولین و آخرینم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه بجاه محمد وآله.
چرا خداوند برای خدمتشون رسیدم که کتاب فرمود اکبر و برای اهل بیت فرمود اصغر؟ چرا ظاهرا باید بیاد عکس باشه؟
چرا؟
چون که اینقدر که خدمتشون اهل بیت حرف و به من شسته و رفته در اختیار ما قرار میدن، قرآن بالاخره محکم داره، متشابه داره، یه جوری که همه که فهم نیست، همه کس فهم نیست، یه متخصصیم بهش مراجعه
کنیم. عرض کنم خدمتتون که حالا فرمایشات شما رو من چند جور میتونم بهش بپردازم. یکی اینکه فرمودن ان الاحادیثنا محکمون کمحکم القرآن و متشابهون کمتشابه القرآن. اینکه شما فکر کنید فقط قرآنی که محکم و متشابه دارین، جور نیست. احادیث معصومین علیهم السلام هم محکم و متشابه داره، بلکه در مورد احادیث ما تعابیر سنگین‌تری هم داریم، آنچنان که در کافی شما بابی دارید فی ان احادیثهم صعب مستصعب، که احادیث اهل بیت علیهم السلام سخت و کسانی که یه مقداری با اهل بیت هم معارضه دارن همین احادیث رو بهش استناد میکنن. یعنی یکی از شبهاتی که در بحث تبیین قرآن مطرحه اصلا همینه که خب روایات هم محکم متشابه داره، شما میخواییم با روایتی که محکم متشابه داره قرآنی که محکم متشابه داره رو تبیین کنید. تو اون روایات کافی که اصلا بحث سنگینتر از این حرف هاست، فرمودن که ان احادیثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل. توی سری از نقل ها اینجوریه، توی سری نقل ها متفاوته با اینه. فرمودن لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. یعنی اصلا تحمل احادیث اهل بیت علیهم السلام برای همگان امکان پذیر نیست. این یه نکته است. نکته دوم این که فرمودید قرآن قابل فهم نیست. خب ما یه مقداری با این جمله مشکل داریم واقعش. ما قرآن رو کاملا قابل فهم میدونیم، قرآن رو کلام لغز و معما نمیدونیم. این که شما در بهره‌وری از کتابی که متفاوت با کلام بشره و حاوی نامحدود علمه، شما نیازمنده به مراجعه به عالمی، حکایت از نامفهوم بودن کتاب نمی کنه. دقت می کنید؟ ببینید، یه چیزی بالای کوهه، این معنیش نیست که خارج از دسترسه. من که ناتوانم با وسیله نقلیه‌ای باید برم بالای کوه تا دستم به اونجا برسه. همین کوه صفه که شما ها دارید. خب یه کسی که پاش مثلا من مشکل داره، این نمیتونه پیاده از اون پایین بکشه بره اون بالا. این ناتوانه. این معنیش نیست که کوه در دسترس نیست. حالا ما میگیم قرآن کلامی است خلاف کلام بشر. بشر هم که میگیم از پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم در نظر بگیرید تا همه تا من. خب خلاف همه اینهاست. این خلاف بودنش به چیه؟ به اینه که قرآن کلام حیه. طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، کلام حیه، زنده است، نمیمیره، کهنه نمیشه، لا یبلاس، یعنی مندرس نمیشه، کهنه نمیشه، پوسیده نمیشه. کلام بشر اینجوری نیست. کلام بشر کهنه میشه، ولی کلام خالق اصلا متفاوت سنخیتش. خب این کلام یه پهنه به تعبیر ما نامتناهی از علوم داره. آیا کسی میتونه به این پهنه نامتناهی از علوم، وقتی اتصال به خدا نداره، جاده‌ای نداره که بره بالا، ابزاری نداره بره، این میتونه دستش برسه؟ میگیم نه، این مشکل داره. دقت میفهمین؟ خاطرتون باشه یه وقت قرآن رو ما میگیم برای استفاده از قرآن به اهل بیت بعد رجوع کنیم، شکی هم تو این نداریم. اما این یه وقت به این معنی نشه که قرآن کلام نامفهومه. ببینید، من یه مثالای ساده میزنم، میشه این بحث رو خیلی سنگینم مطرح کرد، ولی ترجیح میدم برای با مثالای ساده برم. اینو از این جهت گفتم که بدونید بحث مراتب سنگین ترم داره، منتها خب نیازی به طرحش نیست. مثلا حساب کنید که همین الان ما اینجا نشسته بودیم، خب آقای معزنی تشریف آوردن، اینو گذاشتن اینجا، بعد شما داشتید میشنیدید صدای ما رو که ایشون گفت بیارش پایین تر. خب خوبه؟ آیا نامفهوم حرف میزد؟ بله؟ نه. حالا این دستگاه رکورده داره اینو ضبط میکنه، امشب میدیم به حاج آقای شریفی، درسته؟ ایشون گوش میکنن، میگه که بسم الله الرحمن، بیارش پایین تر. چی؟ یعنی چی؟ ما معما گفتیم؟ ما یه حرفی زدیم کاملا معنیدار. خوبه؟ آقا اینا چیو تو کلاس آوردن پایین؟ خوبه؟ ایشون نمیفهمه منظور چیه. یعنی کلام ما نامفهوم بوده؟ نه. تفاوت کجاست؟ نکته قشنگ کجاست؟ نکته قشنگ اینه که ما داریم تکلم میکنیم. تو تکلم برای القاء معنا فقط از لفظ استفاده نمی کنن. یه چیزی کنار لفظ هست به نام شرایط مخاطبه. شرایط چیه؟ یکیش اینه که شما میبینید. ممکنه من بگم که آقا حواست کجاست؟ کسی صدای من اینجا بشنوه بعداً میفهمه که یکی حواسش مثلا نبوده، ولی نمیفهمه کی بوده، چی بوده، براش مبهمه دیگه. ولی وقتی من مثلا اینجا نشستم، فرسون جسارت میکنم، بس سالی میگم آقا حواست کجاست، شما همه تون میفهمید من چیز پیچیده ای نگفتم، که کاملا معلومه چی دارم میگم. نه، این میشه چی؟ شرایط مخاطبه. میگم آقا دقت کنید، این فراموشتون نشه، یه چیزی نمیشتم اینجا، دقت این یادتون نره ها. این حتما بنویسی. خب اینو بنویسید. این که اینو میشنه میگه چی رو باید بنویسیم، چی فراموشمون نشه. این براش دسترسی چون نیست به شرایط مخاطبه، نمیفهمه مقصود ما رو. ولی من که معما نگفتم، که من داشتم حرف عادی میزدم، شما هم میفهمیدی درست. حالا شما به این حدیث توجه کنید، بعد ببینید عرایز من درسته یا نه. انما یعرف القرآن، آها، من خوطب به. یعنی چی؟ معنی کنید چی؟
قرآن رو کسی میدونه که مورد مخاطب
باشه. احسنت. قرآن رو، همه قرآن رو. حالا صدای من ضبط میشه، اینجور نیستش که هر کی بعد از اون بشنوه هیچی هم ازش نفهمه. یه چیزایی میفهمه ولی همه چیز رو نمیفهمه. قرآن اینجوری نیست. قرآن همینجوریه برای ما. یه چیزی اینجوری نیست هیچی ازش نفهمیم ولی واقعا همه چیز رو نمیفهم. اینجا چی جواب میدن؟ انما یعرف القرآن، آن کسی قرآن را به کمال میداند که مخاطبشه. چون قرآن کلام اللهه، خدا حرف زده تو این کتاب. با کی؟ با پیغمبر. مخاطب کلام خدا پیغمبره، بعد امام علیه السلام. قرآن همین حرفو میزنه. میفهمه چی؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه نمیفهمید بپرسید، از اهلش بپرسید، اونایی که مخاطبشن. پس قرآن کلام لغز و معما نیست. قرآن اولا مخاطب داره، ما مخاطب چی هستیم؟ دومش هستیم. باز بلا تشبیه، اینا همش مثال برای تقریب به ذهن. من نمیگم قرآن اینجوری، بحث قرآن از این خیلی کلاسش بالاتره، ولی به همین میزان مثالی که میزنم منظورمو به شما دارم میرسونم. مثلا آیت الله الف به در قم درس خارج دارن، یه دم نشستن میخونن، تدریس میکنن، درست شد؟ بعدن یه عده ضبط میکنن، اینو مینویسن، مکتوبش میکنن. حالا کسی که میاد این مباحث رو میخونه، مکتوبش رو میخونه یا ضبط شدهش رو میشنوه، ضرورتاً به همه آنچه که اون تو هست پی نمیبره. اما نمیتونیم بگیم آیت الله الف که این درس هارم گفت فقط برای اونایی گفت که اونجا بودن. میگیم آقا اجازه میدی اینو بدیم دیگرانم گوش کنم؟ میگه بله گوش کنم، به درد میخوره. البته اگه سوالی هم داشتن از آقای فلانی برن بپرسن، چون حضور نداشتن. ما مخاطب قرآن هستیم، اما نه مخاطب در تکلم مشافهتن و حضوری. ما مخاطبای بعدی قرآنیم. ما نمیخوایم بگیم قرآن کتاب ما نیست، کتاب ما هست، اما کتاب درسی پیغمبر صلوات الله علیه و آله، صدقه سر پیغمبر به ما هم ازش میدند بهره و علمی را، درست شد؟ بنابراین مخاطب حقیقی قرآن معصومین علیهم السلام، اونها علمشو دارن، کسی نمیتونه غیر از اونها و نکرده ادعای علم همه قرآن کنه. چون مخاطب اگه شد امام، خدا یه جوری حرف نمیزنه که نفهمه مخاطبش. خدا بالاخره هر چی بگه، به لفظم که بگه، مخاطب چی میشه؟ خب میفهمه دیگه، چون میخواد حرف بزنه. آخه این که آدم حرف بزنه که طرف نفهمه که هنر نیستش، که این میشه حرف زدن علیاذ بالله، یا دیوونه ها یا بچه ها، که خودش یه چیزی میگه، مشکل بقیه است بفهمن چی داره میگه. والله آدم عاقل وقتی حرف میزنه میخواد چیکار کنه؟ یه چیزی رو القا کنه، بگه خدام حرف زده، کلامش مثل ما نیست، ولی اون چیزی که میخواسته بگه رو به مخاطبش انتقال داده. حالا به ماها چی؟ به ماها نه، به ماها به واسطه اون مخاطب. این یه نکته آخری که اون بحث ثقل اکبر و اصغر رو شاید جمع بکنه اینه که خداوند متعال همه ما رو در این دنیا و در نشأه بعدی، حالا فعلا در این دنیاشو بگیم،
از پیغمبر گرفته و انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام تا خود ما ها رو. برای چی آورده؟ بله؟ برای بندگی دیگه. خب
بندگی یعنی چی؟
بنده بودن یعنی چی؟
یعنی در مقابل اوامر
و نواهی مولا
تسلیم و مطیع بودن دیگه.
معنیش اینه. پس خداوند متعال در این دنیا چه برای انبیا، چه برای اوصیاء انبیا، چه برای مردم با کلام خودش چی رو بیان کرده؟ روش بندگی که میخواد. میخواد بگه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو این بندگی رو میخوام، و من اللیل فتهجد به نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خطاب به پیغمبر. از تو پیغمبر اینو میخوام، نصف شب بلند شو نافله شب بخون تا خدا به تو مقام محمود بده. خب این خطاب به پیغمبره. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک ان الله غفور رحیم. پیغمبر چرا این کارو کردی؟ نکن. مثلا یا یه خطاباتی به پیغمبر داره. خدا از پیغمبر چی میخواد؟ روش بندگی که میخواد رو مطرح کنه. به ما هم همینطور. بنابراین کلام خدا همطور که امام صادق علیه السلام فرمودن تجلی خداست، درش بیان رضا و سخط خدا شده، نه فقط برای ما، برای خود پیغمبر. به یه معنا دستورالعمل کاری خود پیغمبرم هست، دستورالعمل امام علیه السلام هم هست. کلام خداست. یعنی چه امام، چه پیغمبر، چه بنده و شما، چه جنی ها، هممون به واسطه این کلام میتونیم بندگی خدا کنیم. پس در این دنیا اون چیزی که نقش اصلی رو بازی میکنه در عبودیت چیه؟ قرآنه. منه که دستم به قرآن نمیرسه، به کمک امام علیه السلام که او خودش به قرآن هدایت یافته و هدایت میکنه. امام علیه السلام هم حادیث هم مهتداست، هم هدایت یافته است، خودش هم نیاز به هدایت داره. کسی از دل خودش، مگه پیغمبر شکم خودش حرف میزنه؟ پیغمبر یه چیزی میگه جانب خدا داره میگه. پس یکی باید باشه، یه چیزی خدا چجوری گفته به پیغمبر چی میخوام؟ با قرآن. به امام از الان خدا در طول سال چجوری میگه چی میخوام؟ حجت من این کارا رو بکن، این کارا نکن، فلان بیسا، چجوری میگه؟ با قرآن که شب قدر نازل میشه. و حالا چیزهای دیگه، منشأش، اصلش، گنجینش قرآنه. بنابراین به یه معنا قرآن هم نسخه پیغمبره، هم نسخه امامه، هم نسخه من، هم نسخه جنیاست، چون مبعوث بر همه شدن، انس و جن، پیامبر خاتم. انبیاء پیشین اینجوری نبودن، ولی قرآن اینجوریه. یعنی آخرین نسخه است. لذا حضرت فرمودن که کلام الله لا خالق ولا مخلوق، بله الله تجلا فی کلام. این یه وجه، البته وجوه دیگه هم داره ها، ولی به همین یه وجه کفایت میکنه که شما دریابید در دنیا مسیر بندگی به قرآن باز میشه، حتی برای پیغمبر. تا خدا تو قرآن بهش نگه چه بکن چه نکن، خود پیغمبر هم نمیدونه چی باید بکنه چه نباید بکنه. و سممها سمم الامثل و فالامثل، بقیه هم همینطوره. لذا اون میشه ثقل اکبر. در چی؟ در هدایت. چون نسخه هدایت قرآنه. امام علیه السلام با چی هدایت میکنه؟ با قرآن. این که میگیم امام قرآن ناطقه، یعنی ینطق بالقرآن دیگه. چه بهش میگیم قرآن ناطق؟ به خاطر اینکه قرآن محوره. نگفتیم که کتاب امام ساکته، گرچه امام ساکت هست، ولی گفتیم امام قرآن ناطقه، یعنی قرآن بودن محوره. اون به صورت کلامشه، این به صورت حیشه،
ناطقشه.
یعنی چی؟ یعنی ینطق بالقرآن. امام کاظم علیه السلام هر چی از ما شنیدین سندشو از تو قرآن ازمون بخواید. هیچ کدوم از ما نیست، تعبیر امام صادقه، اگر خلاف قرآن سخن بگی یا چیزی بگی که در قرآن نباشه فقط هلک. حضرت فرمودن خود ما مگه چیزی بگیم تو قرآن نباشه هلاک میشیم، هلاک میشیم یا بمیریم؟ نیست. حضرت فرمودن ما لذا علیون مع القرآن و القرآن مع علی. یدور و حیث و مادار، یعنی جدائی و افتراقی بین اینها و کتاب نیست، چون عامل به کتابن. بل هم عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عمل. اینا بندگان برگزیدن، اینا سبقت بر خدا نمیگیرن در مشیت و خواست، بلکه به امر خدا هم. شعنی که ائمه علیهم السلام دارن. این حالا یه پله ای بس میگم، حالا مطالب دیگه هم بس که شاید نیازی فعلا نباشه. فرمید.
دلیلی داریم برای اون که مقامات و شعونات انبیا بعد از وفاتشون یا علتشون باقی
میده؟ منظورتون رو نفهمیدم.
مثلا این که توسل ما داریم در زمان حیاتشون، چه دلیلی داریم که این توسل هم بعد از حیاتشون باقی باشه؟
در فقه اول مبنا بر اباحه است، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ما یه بحثی که با وهابی ها در توسل داریم اینه، اونا میگن توسل شرک، میگیم که توسل عقلا شرکه یا به نصی شرک قلمداد شده. عقل میگه شرکه، چون عقلم شرک رو میفهمه دیگه، برخی از مصادیق شرک رو مثل پرستش غیر خدا بوتو بذاریم بگیم که انت ربی مثلا سجده کنیم، این عقل میفهمه این که خدا نیست که براهینی که مثلا انبیا یا بزرگان آوردن، این از اون جنس عقل میفهمه یا نس داریم، چون جور دیگه که نمیتونیم شرک رو تشخیص بدیم دیگه، یا باید عقل بگه این شرکه یا باید صاحب شر بگه آقا این کار شرکه این کار نکنیم. اونا اول بحثی که میکنن، خیلی کلی دارن بحث میکنن، اونا اول بحثی که میکنن میگن نه خیر آقا اصلا عقلا شرکه. ما جواب میدیم که خب مرد حسابی، تو زندگی روزمره اصلا بدون توسل کاری نمیکنی. توسل یعنی اتخاذ یه وسیله‌ای برای رسیدن به یه چیزی، برای نزدیکی به یه چیزی. این که من الان پای این تخته نوشتم با این یه توسله، این وسیله است. توسل قصدش چی بود؟ نوشته شدن مطلب. این که من میرم پیش نونوا، این که سوار ماشین میشم، این توسله در معنای لغوی. یعنی این که من برم سراغ یه چیزی که به یه حاجتی برسم، این که عقل کجا گفت این شرک؟ اصلا اینو بذار کنار، بدون این امکان پذیر نیست. تو اگه راست میگی به جای این که با خانومت ازدواج کنی بچه دارشی، خودت تنهایی بچه دارشو میشه؟ همین که تو ازدواج میکنی، زنی رو به همسری میگیری و از طریق او بچه دار میشی، این خودش توسله. تو او رو وسیله کردی برای اینکه چی بشی؟ صاحب فرزند بشی. اصلا شما هیچ چیزی تو زندگی دنیا ندارید که از این قاعده توسل چی بشه؟ گسسته بشه. پس اصلا توسل نه تنها عقلا شرک نیست، بلکه عقلا واجبه. اگه کسی اینجا بشینه بگه من مریضم، خدایا تو خودت شفام بده، من نه دوا میخورم نه پیش دکتر میرم، خدا بهش چی میگه؟ تو پیغمبر منم که باشی، گفت یکی از انبیا بنی اسرائیل دیگه شنیدین حتما، خدا گفتش بله شفا از منه، ولی قرارش دادم در طبیب، باید مراجعه کنی. بعدم وقتی میگه دوا بخور، باید همین علفو بخوری. من شفا میدم ولی با این میدم، من ابل الله ان یجری الامور الا به اسباب. اصلا خدا دعبش تو دنیا این. پس نمیتونه توسل چی باشه؟ عقلا شرک باشه، بلکه عقلا لازمه. وقتی عقلا لازم شد، نمیتونه شرعا غلط باشه، چون شرع نمیتونه خلاف عقل حکم بده، مگر اینکه دارم پله پله میرم جلو، مگر اینکه یه مصداق خاصیشو خدا بگه نه همه کاری که میکنیم وسیله میگیریم همه درست، این یه دونه کار دلم نمیخواد، این یکی رو نکنیم. چشم، ما میگیم چشم. مثل چی؟ مثل اینکه خدا گفته هر اسمی دلتون میخواد رو فرزندانتون از اسماء حسنا بگذارید، از اسامی که ما با خدا مشترک هم داریم بذارید جز سه تا اسم. من دلم نمیخواد این سه تا اسم رو کسی بذارید، یکیش صمده، بعد حالا خودتون بگردید اسماعیل کش. خب خدا میگه من نمیخوام این اسما رو بگذارید، گیری هم نداره. اینجا اگه کسی خلاف دستور خدا عمل کنه این مرتکب شرک شده. حالا نمیتونه بگه مگه مثلا صمد چه میدونم یا رحمان با رحیم چه فرقی میکنه، چرا این باشه اون نباشه، به تو چه. اینو خدا مشیت خودش رو اعلام کرده. پس توی وهابی یا باید بگی عقلا این کار شرکه، اما اگر عقل گفت نه تنها شرک نیست لازمه، و تو میخوای یه هیته رو چیکار کنی استثناء کنی، گیری نداره. تو باید سند بیاری، البینه تو علل مدعی. مادامی که خدا در کتاب خودش چیزی رو حرام نکرده تو نمیتونی بگی حرامه. خدا تو کتاب خودش سوار هواپیما شدن حرام کرده؟ خدا تو کتاب خودش چیزی راجع به سوار هواپیما شدن نگفت، البته گفته از سلیمان با ابر میرفت این ور اون ور، حالا تزونم پیغمبر، ولی نگفته حرامه که. خدا تو ساختمون چند طبقه زندگی کردن حرام کرده؟ نه، تو کتاب خودش چیزی حرام نکرده. حالا در قدیم نبود ساختمونای چند طبقه برج مثل حالا. حالا اینو ما بگیم حرام، ما نمیتونیم بگیم حرام مگر اینکه نصی از شارع بیاد بگه بله مثلا ساختمون دو طبقه به بالا حرام. خیلی خوب، ما هم تعبدن چیکار میکنیم چون مشیت خداست میپذیریم. اونجا عقل نمیگه درسته این کار، نمیگه غلطه، میگه هرچی شارع گفت. ولی اینجا عقل داره میگه بابا اتخاذ وسیله اصلا ضروریه، اصلا بدون وسیله نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی هدایت پیدا کنی. بدون کتاب خدا میتونیم ما رضا و سخط خدا رو بفهمیم؟ نه. پس ما همین این میشه وسیلمون. بدون پیغمبر رضا و سخط خدا رو میفهمیم؟ نه. پس پیغمبر میشه وسیلمون. این اصلا غیر ممکنه شما از وسیله انفکاک پیدا کنیم. حالا میگه کی گفته به مرده متوسل میشه؟ میگیم کی نگفته. وقتی این کار قبح عقلی نداره، وقتی این کار خطا نیست، شارع هم نگفته صحبت نکنید با مرده ها، بنابراین به چه دلیل تو باید دلیل بیاری نه من دلیل بیارم؟ ما دلیل به عنوان شاهد صدق داریم ها، ولی من میخوام بگم اصلا نیاز نیست ما اولا بگیم. اونا اینجا یه سری حرفای میزنن، مثلا میگن و ما انت به مسمع من فی القبور، یا مثلا لا تسمع الموتا. جواب اینه که اونم حالا براتون خیلی خلاصه و فشرده دارم عرض میکنم، جواب اینه که خدا در و ما انت به مسمع من فی القبور، حالا اگه درست ترجمه کنن که غالبا هم نمیتونن، ولی حالا فرض میکنم درست ترجمه کنن، گفته تو نمیتونی به اونایی که در قبرها هستن چیزی رو بشنوانی. حالا باید معنی کنیم یعنی چی. به فرض که منظور خدا همین اینی باشه که اولا ما ها میفهمیم، یعنی اینه که تو قبرن که چیزی نمیشنون، تو نمیتونی چیزی حالیشون کنی. خیلی خوب، این دلیل بر حرمت که نیست، میشه کار بیهوده. مثل اینکه یکی اینجا وایسه یه سیبی ورداره یا یه سنگی بگه میخوام بندازم بالای کوسفه، خب بنداز، نمیتونی از اینجا. خب چون نمیتونم، اگه کردم میشه حرام یا میشه لغو. زمانی میتونی بگی حرامه که خدا بگه نکن. این نکن با اینکه این کار فایده نداره خیلی فرق میکنه، تو عرف ما هم فرق میکنه. شما به بچهت میگی که بابا نرو الان، الان بری سوار اتوبوسی بخوای بری برسی به دانشگاه، نمیرسی. فایده نداره با اتوبوس بری ها. میگه نه میرم میرسم. میگه نمیرسی ها. یه وقت بهش میگی نه اصلا نرو، نمیخوام بری بیرون، اصلا نمیخوام بری امروز دانشگاه، بشین اینجا. نهی کردن با توصیه کردن دو تاست، نتاقش با هم فرق میکنه. بماند که این آیه اصلا همچی حرفی نمیخواد بزنه، یعنی ما تا وقتی میشه آدم با دنده آرومتر مسئله رو حل کنه نیاز نیست برهان سنگین بیاریم، برهان سختتر هم داریم اینجا. ولی میخوام بگم که آقا اصلا خدا به پیغمبر گفته که تو نمیتونی با مرده حرف بزنی، صدا تو نمیشنوند، اگر معنی این آیه این باشه که نیست، ولی گیرم این باشه. خیلی خب، حالا اگه من رفتم با مرده صحبت کردم، گناه کردم یا یه کار بیهوده کردم، کار بیهوده کردم. این دلیل بر شرک نمی شود.
دقت میکنی؟ مثل که یه دانش آموزی میگه
اینجوری درس بخونی نتیجه نمیگیری یا حالا دانش آموز اونجوری درس خوند، گناه مرتکب شده یا نه خودشو ضایع کرده، عمل لغوی کرده، عمل لغوی کرده، خودشو ضایع کرده، سرمایهشو از دست داده، ولی گناه که نکرده که. حالا داره میره دیگه، میره سر کلاس، نه گوش میکنه نه مینویسه، این میشه عمل لغو نه شرک. دقت میفرمید چی میخوام بگم؟ بماند این که ما مفصل روایات داریم حتی در خود اهل سنت که پیغمبر با اهل قبرستان حرف زده، این یکی دوتاست. پیغمبر کشتگان بدر و احد صحبت کرده از کفار، امیرالمومنین تو جنگ طرفو کشتن تموم شد، گفتن بشونیدش جنازه‌شو، شروع کردن باش حرف زدن. یعنی اینا هم روایت از پیغمبر دارن، هم ما روایت داریم که با کشتگان صحبت میشه کرد و اونا میشنون. آیه هم داریم، دست کم آیه داریم در باب شهدا که اینها زندن و با ما حرف میزنن. خیلی جالبه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فکر نکنین اینا میتن، بل احیاء عند ربهم يرزقون. تا اینجا خدا اثبات میکنه اینا چی هن؟ زندن، روزی میخورن. بعد چی؟ فرحین بما آتاهم الله من فضله، خیلی ذوق زدن از اون چیزی که خدا نعمت داره بهشون میده. بعد و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا به کسایی که هنوز شهید نشدن، اینه که تو دنیا بشارت میدن. کار عاقلانه میکنن یا کار جاهلانه؟ بشارتی که اونا میدن ممکنه که نه به زبان خودشون به گوش من تو برسه، به زبان پیغمبر به گوش من تو برسه. اینم شنیدنه. ببین من الان دارم حرف میزنم، صدای منو شما مستقیم میشنوید. اگه اینجا میکروفون بذارم سه طبقه پایین تر یه بلندگو بذارن، اونام صدای منو میشنون، اما خود صوتی که از دهان من در میاد نمیشنون. صوتی که میره توی میکروفون دستگاه منتقل میکنه میشنون. اینم شنیدنه دیگه. خب چه ایرادی داره من اونجا حرف بزنم با علی ابن ابی طالب، یه ملکی فرشته ای خدا صدای منو برسونه؟ به فرض فرض میگیرم اونا اصلا نمیشنون صدای ما رو، گیری نداره اونا با ما حرف بزنن. بله ما تا حالا مگه صدا مرده شنیدیم؟ تا حالا کدوم یکی از شهدا به شما گفتن که ناراحت نباشید ها، بیاید بیاید، هیچ، خیلی عالی، اصلا نترسید، غمگین نباشید، بشارت بشارت، کارتون درست عالیه؟ من نشنیدم که. ولی خدا میگه اینا دارن این کارو میکنن، یا دیوونن دارن این کارو میکنن که معاذ الله، بندگان مقربه خدا کارشون رو تایید میکنه. پس این بشارتی که اونا دارن به ما میدن چجوری به ما میرسه؟ با واسطه پیغمبر، با واسطه خود خدا. خدا تو قرآن داره به ما میگه، میگه اونا اونجا دارن بهتون اینو میگن ها، میگیم اه اونا دارن به ما اینو میگن. بله نقل قول داره میکنه خدا. پس این گیری نداره که به فرض از نظر جسمانی حتی بگیم نمیشنون اونا، ولی ملکی فرشته‌ای یا خود خدا صدای منو به او برسونه، صدای او رو به من برسونه، که محال عقلی نیستش که. آیه قرآن که میگه این کار داره میشه، خود خدا این کار کرده. بنابراین و ما انت به مسمع من فی القبور، و به فرض اگر قصدی که او داره میکنه از معنی این آیه مماشات کنیم، مسامحه کنیم، کوتاه بیاییم بگیم ترجمه تو درسته، بازم توسل ما لغو بیهوده نمیشه، چون اولا ائمه ما همشون شهید شدن، زندن و میشنوند. حالا یا تو بگو با گوش مستقیم میشنون یا با واسطه میشنون، اینش برای ما الان مهم نیست. مهم اینه که صدای ما بالاخره به اونها میرسه. پس ما کار لغوی هم نکردیم، ما کار لغوی نکردیم. چه کار لغوی؟ صدای ما وقتی به گوش او برسه دیگه لغو نیست. درست فرمودید. این خیلی فشرده و در واقع چی میگن لول اولی من بحث کردم. بخوایم بحث توسل کنیم خودش دو سال بحثه ها، وقتی که وارد جزئیات میشه بحثای علمی میاد، اونو خب الان اقتضای این فضا نیست. ولی این مقدار شما دستتون بیاد که اولا او باید بیانه بیاره که توسل چرا شرکه، نه شما دلیل بیارین که چرا درسته. ما شاهد بر صدق میاریم ولی میگیم تو اول دلیل تو بیا، اگه دلیل نبوده اصلا حق اعتراض نداری. دقت میکنید؟ و بعد دیگه مثلا این بحث ارتباط با عالم مردگان رو هم با همین یه آیه شما میتونید چیکار کنید؟ حجت او رو بشکنید. واقعا میشه شکست. حالا حتی اگه نتونید حرف خودتون رو هم به فرض اثبات کنید، او هم باری اینجا نمیبنده، یعنی واقعا او هم میمونه تو علامت سوال. همین مقدار که او بارش بسته نشه برای ما کافیه فعلا، مگر اینکه بحث بخواد مراتب دقیق تر پیدا کنه، وقت اونجا ما بحثای دقیق تر خواهیم داشت.
تا شرکش توی این بخشش نیست که منکار لغو بکنه نکنه، اصل شرکش تو اونوادی وارد میشه که آیا بگیم کاری که مسئولیت خود است یا امری که به دست خداست، همون به حساب که باید امری که باید خدا محقق باشه، آیا از کس دیگه بخواهیم
اونا مثل
مثلا بهش رفتن که خدا بهش تو جهنم مثلا بردن به دست خداست، ما بیایم مثلا یه واسطه دیگه یا بگیم که ما رو ببره بهش؟
بله، ما از واسطه نمیخوایم ما رو ببره بهش، ما از واسطه میخوایم برای ما شفاعت کند یا استغفار کند. البته باورم و اعتقادمون اینه که شفاعت او مقبوله. حالا اگه شفاعت کنه، خدا از گناه من بگذره، نتیجهش اینه که میرم به بهشت. ما در مناظره با وهابی بیشتر از این نمیگیم.
بله، علیون حبه جن نقسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. قسیم الجنت و نار یک مطلب معارفی بلنده، اینه که به وهابی نمیگیم. که شما دقت کنید، مثلا به آقازاده کوچیکتون وقتی میاد دو تا سوال راجع به خدا میپرسه، که شما نمیشه
معارف عمیقی که در قرآن
در باب خداوند متعال یا پیغمبر هست به بچه بگید که
ببین این الان بیرون حیات دین ماست، کافره در حق واقع، کافره اعتقادیه. خب من اگه میخوام بیارم
تو شب اول که راجع به مقامات پیغمبر حرف نمیزنم، اون فعلا اول بفهمه پیغمبر پیغمبره، بفهمه پیغمبر مربیست، خیلی ابتداییات باید بگیره. ما هیچ نیازی نداریم اونجا بگیم که بله امیرالمومنین مالک بهشته، مالکه. وقت مالک یعنی چی؟ ما اینجا یه بحث سنگین داریم، ولی اینو که به اون میگیم که این خطای ماست. اگه بگیم ما اینجوری نمیگیم، اگه وهابی بگیم میگم همچی حرفی نمیزنم، دروغ هم نمیگم، همچی حرفی به اون میزنم. یعنی شما از این چیزا اصلا نترسید، ما طلب شفاعت میکنیم و خدا شفاعت اونها رو میپذیره. خب وقتی کسی شفاعت شد، گناهانش پاک شد، خب کجا میبرنش؟ تا چشتو دراد میریم بهش. این نتیجه پذیرش شفاعته. با او بعد از این درباره چید؟
ما تو سوالام توی بخش میگیم برای این حد که
بله
ما شرکو به چی تعبیر
کنیم؟ ما شرکو به اطاعت غیر خدا، پرستش غیر خدا،
اطاعت و پرستش.
بله،
البته این یکی از مظاهر شرکه،
مظاهر دیگه هم داره، مثلا صفات ربوبی رو به غیر خدا نسبت دادن هم شرکه.
خواستن، حالا تو بس توسل خواستن از غیر خدا چجوری باشه شرک میشه؟ آیا صورتی داره؟
وهابی میگه خواستن ولا تدعو مع الله احدا، ابن تیمیه میگه، عبدالوهاب ابن تیمیه هم میگه ولا تدعو مع الله احدا، غیر از خدا هیچ کی رو با خدا نخونی، شرک. اون میگیم که بله. خب چیکار کنیم؟ اگه از یه پزشک کمک میخوایم، بریم ازش بخوایم بیا کمک کن، بگیم دردمون چیه که دوامون کنه، یا نگیم؟
که خدا که نیست که،
اتفاقا پیش پزشک مسیحی هم میریم. آیه چی میگه؟
آیه‌ای که او بهش استناد میکنه اینه که ولا تدعو مع الله احدا، با خدا کسی رو نخونیم.
قید داره؟
هیچ قیدی نداره
زهار
آیه که،
بنا نیست اون هر جوری دلش میخواد، هر چی دلش میخواد به آیه ببنده. که او باید از این آیه اگه شرک میاره،
چی وقت میشه شرک؟
هرگاه شما
در کنار خدا یکی دیگر هم صدا کردی، حاجتی ازش خواستی، باید میشه شرک دیگه.
خب مگه تو بیماری همین کار
نمیکنیم؟
ما میگیم خدای ما رو شفا بده، بعد میریم پیش پزشک
میادون که چی بخورم خوب شم. خب این که هم خدا رو خوندی هم پزشک رو خوندی دیگه، درست میگم یا
نه؟ تو در مورد خدا در بخش شفا دادنش از خدا خواسته داشتیم،
خب
در مورد علمی که داره
اجازه بدی علمش به چیه؟ چی قرار داده؟ خاصیت خب بگید خاصیت چیه؟ نه ببینیم از کلمه که نمیخوایم در بریم، پزشک به شما میگه که این قرص رو بخور تا چی بشه؟ تیره تو تاریکیه بخور، حالا یه وقت دیدی شد یه وقت نشد، اینو میگه؟ یا میگه دوای درد تو اینه، اینو بخور خوب میشی؟
خود حدیث میفرماد که درمان به دست
با وهابی میخواین حرف بزنین یا مسلمون؟ ببین وهابی نه وهابی و ببین با کی داریم حرف میزنیم، چی بگه؟ گیری نداره استفاده کنه، میگیم بالاخره اون که بگه که به نفع ما حرف زده، بالاخره پس خدا میگه در کنار این که خودشو میخونیم بریم سراغ وسیله یا نریم؟
اون چیزی که اختصاص به خدا داره باید از خدا فقط بخوای، مثلا شفاست.
خیلی خوب،
شفا به دست خدا.
خیلی خوب،
اون چیزی که اون امری که دنیوی باید صورت بگیره که خود خدا فرموده است که برو دنیاش انجام
بده. خیلی خوب،
امر خدا اب دنیوی نه مادی. اونی که شما نه نه مادی نه غیر روش نذارید،
این که در مورد پزشکی برو پیش پزشک دیگه، گیری که نداره که. خیلی خوب، مام پذیرش شفاعت رو از خدا میخوایم، شفیع هم میشه پیغمبر.
چرا بیام علیکی؟ من الان گناهی انجام دادم،
خب
گناه هم در پرونده کی نوشته شده؟
من
در پرونده من نوشته شده.
آره،
به دست کیه؟ کی قرار از من مؤاخذه بکنه؟
خدا.
خدا قرار مؤاخذه.
آره،
چرا من بیام غیر از خدا از کسی دیگه بخوام که منو ببخشه؟
من نگفتم اون منو ببخشه، من اونو میبرم. خب فرق میکنه، پس پس بخشش کار کیه؟ همچنان
خود خدا،
خود خداست. این وسیله منه، من آدم بی آبرویم یا آدم با آبرو میبرم خدا منو ببخشه؟ خدام یعنی تفکیک شد، اون کاری که از خدا میخوام از شفیع نمیخوام، اون کاری که از شفیع میخوام از خدا نمیخوام، درست شد؟ خب حالا گیرش چیه؟
چرا باید از خود خدا نخوام یا از بنده؟
خب چرا تو پزشکی همین کارو نمیکنی؟ تو طبابت هم دوا رو از خدا بخوا، هم شفا رو از خدا بخوا.
نه، خدا خواسته است که من دوا رو از طبیب بخوام.
کجا گفته تو قرآن و اذا مرض تو فهو یشفی؟
شفا، بله شفا رو خدا،
شفا رو میده.
آیا طبیب شفا میده؟
شاید طبیب شفا
خیلی میده. خیلی وقتا من در نشونش هم همینه که دوتا وظیفه و دوتا مسئولیته. خیلی وقتا همون درمان و همون دوایی که طبیب میده میده به همون مریض با همون تشابه کاملا.
از کجا میگی؟
ولی شفا داده نمیشه.
از کجا میگی؟ شباهته،
شباهته، بله.
همین دلیل برای اینکه بیماریش فرق میکنه.
بالاخره هرچی میخواد
باشه، ما ظاهره داریم میکنم. اتفاقا میگم تو ظاهر اینی که من میگم معلومه، تو ظاهر اگه شما یه میخو با چکش کوبیدی رفت تو دیوار، یه دیوار هم آوردن این اون میخو کوبیدی نرفت تو دیوار، میگی که خدا نخواست یا میگی دروغ به من گفتن این دیوارش با اون فرق میکرد؟ پس نمیگی خدا نخواست؟ پس اگه شما یه بیماری گرفتی، استامینوفن خوردی خوب شدی، فردام یه بیماری گرفتی علائمش مثل قبلی بود، استامینوفن گرفتی خوب نشدی، من جوابم به شما چیه؟ بیماریت فرق میکرد، علائمش مثل هم بود. ببینید من میخوام بگم،
من میتونم به شما راحت جواب بدم و اثبات کنم که این کار دستور قرآنه، ولی نمیخوام این کارو بکنم،
چون ما سیاستمون تو مناظره اطلاعات ندادنه. اول بخوره زمین، نمیتونه با این حرفایی که الان شما از زبان او میزنید بارشو ببنده. شما تو همین بحث طب میبینید واقعا دکتر دوا میده میخوری خوب میشی، شما اینجا چیزی پشت پرده، اگه شفا دست خداست باش، دوارم میده خوب نمیشی، نمیگی خدا نخواست، میری پیش یه دکتر دیگه. خب اگه خدا نخواست چرا میری پیش یه دکتر دیگه؟ خدا نمیخواد تو شفا پیدا کنی، چرا میری پیش یه دکتر دیگه؟ ببین اون نمیتونه این حرفا رو بزنه، شما از موضع قدرت خودت بی خودی عقب نشینی داری میکنی، او داره از حرف من سوء استفاده میخواد بکنه، حق نداره با مبنای خودش حرف بزنه. منم میگم آقا من گناه کردم، آمرزشش با خدا، شفاعتش هم با پیغمبر، چه گیری داره؟ عین اینی که من مریض شدم، شفاش با خدا، دواش با طبیب، چه فرقی میکنه؟ یعنی من کاری که کار خدا از پیغمبر نخواستم. ببینید دقت میکنه چی میخوام بگم، یعنی او با همین حرفایی که میزنه بارش بسته نمیشه. حالا البته من حرفامون خیلی از اینا محکم تره، چون دین حرفو چی میگن شیش جوره بسته، یعنی انقدر محکم بسته، نه یکی نه دوتا نه ستا، یعنی شما با عقل میگی با نص میگی، اونم نه یکی نه دوتا نه ستا. ما زیاد دلیل داریم ولی نیاز نداریم اصلا خرجش کنیم. بحثی که وهابی ها در باب توسل میکنن خیلی ضعیفتر از اون چیزی که نشون میدن، چون هم خلاف حس به قول غربی ها کامن سنس ماست، یعنی فهم عرفی ماست، هم خلاف سیره زندگی خودشونه. فقط چون میخوان اینجا سریع در ببرن اونجا که دوست ندارن اینو علم میکنن، والا حرفشون نه عقلیه نه قرآنیه. او باید دلیل بیاره بر حرفش، اون نداره، به حرفای ما نمیتونه استناد کنه. ما تو منظومه خودمون یه جور دیگه حرف میزنیم. ملوصف آخرش برادران یوسف هم رفتن از پدرشون طلب استغفار کردن، قرآن اینو تایید میکنه. یادم ده پیغمبر، یادم ده حضرت موسی آیه داریم. اینا میدونی گذاشتم آخر را مقاومت کردم، میتونستم اول بگم بیام این حرف رو چیه میزنی؟
ولی من بخواهم بگم اصلا اینا رو نیاز نیست شما اولا خرجش کنی، باید بگی تو در این بیا آقا
بخشش گناه
با خدا، شفیع بردن غیر خدا، این دوتا کار
این هم نیست که ما کار خدا رو که ندادیم به امیرالمومنین که
اصل کار همینجا
ما البته قائلیم. ما یه پرانتز باز کنم تفسیرش باشه بعد انشالله، چون خیلی معونه میبره. ما قائلیم که امیرالمومنین هم میامرزه، ولی اینو به اون نمیگیم. اگه اون گفت میگیم نه نه، ما قائلیم امیرالمومنین شفاعت میکنه، ما قائلیم که پیغمبر شفاعت میکنه. اینو نقاط محکمه، چون او حدش پایینه، یادتون نره، حالا ریشش بلنده ولی فهم دینیش خیلی پایینه. او حالا تازه اول باید بیاد متدین بشه. شما این تو اصحاب امیرالمومنین، اصلا تو خود شیعیان فکر میکنی همشون به یه میزان کمالات اهل بیت رو قبول دارن؟ نه. فکر نکنی راجب مردم عوام میگم، راجب علما دارم میگم. شما کمالات ائمه علیهم السلام رو در نظر بگیرید، بین بزرگان از علما اختلاف نظره، هر کسی نمیتونه تا هر درجه ای رو چی بگم هضم کنه. خب همین الان بین مراجع ما اختلاف، همین الان برید تو تاریخ نگاه کنید، بین شیخ مفید و شیخ صدوق اختلاف، با شیخ طوسی اختلاف، بین بزرگان اختلاف. این اختلافات ما رو از دین بیرون نمیبره. معرفت افراد به اهل بیت متفاوته، اینا میشه طبیعیه. مسئله این که اون بدبخت خیلی پایین تر از این حرف هست. ما لازم نیست بیام این حرف های سنگین رو اونجا بزنیم و حتی ازش دفاع کنیم، خیلی به راحتی میگیم نه آقا، ما اعتقادمون اینه که امام علیه السلام، قرآن، اولیاء خدا، کسایی که خدا دوستشون داره، چون خدا نگفته در قرآن که شفاعت مال کیاست؟ مال انبیاست. در قرآن داریم شفاعت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، خدا شرط شفاعت رو چی قرار داده؟ اذن، نه نبی بودن. میتونست بگه من ذا الذی یشفع عنده الا نبیو یا الا انبیاء، نگفته اینو، گفته من شفاعت به اذن منه. به اذن منه یعنی چی؟ یعنی هر کی خواستم اجازه شفاعت بهش میدم، هر کی نخواستم اجازه شفاعت نمیدم. نگفته مختص انبیاست، خود اونا هم قبول ندارن اینو، میگن قرآن شفاعت میکنه، شفاعت قرآن و سنی ها قبول دارن، شفاعت پیغمبر رو روز قیامت قبول دارن، این دنیا نه. خب ما میگیم خدا در باز گذاشته، ولای اشفاعون الا لمن ارتضا، از هر کسی هم که خدا راضی باشه، نگفته از انبیا فقط شفاعت میشه، نگفته از موحدین به قول خودشون، حالا اونا خودشون رو موحد مینامن، از موحدین فقط شبها نه، گفته از هر کسی که من رضایت دارم. حالا رضایت خدا چیه بگردید پیدا کنید ببینید خدا کجا میگه من راضیم. رضایت خدا رضی الله عنهم و رضوا عنه یا برزیت لکم الاسلام دینا، بریم ببینید خدا کیا راضیه، رضایت خدا چیه، اون به عهده ما نیست. منظور این که خداوند متعال در شفاعت رو باز گذاشته، گفته به اذن منه، ولی هست هر کی بخوام میدم. حالا در دار دنیا هم همین قضیه است، خدا به هر کی بخواد این شفاعت میده و شفیع کاری که میکنه اینه که از خدا میخواد که خدایا من بنده تو هم، اینم بنده توه و تو عرض کنم حضور شما آقایی، تو توابی، تو غفوری، از گناهان ما مثلا درگذر. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یه قضیه شرطیه یا زمانیه به قول مدققین از ادبا آورده خدا، بعدم با لام اکید قطعیش کرده که اصلا یه همچی کاری اگه انجام بشه بی برو برگرد مقبوله، تضمینیه، مثل کنکور تضمینی میمونه که گناه اگه کردن اونها، حالا ما تو پرانتز میگیم به وهابی نمیگیم، میگیم اونها یعنی شیعیان امیرالمومنین، این ویژگی مال اوناست نه مال غیر اونا. چششون در میاد خب بیاد، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خب چی میده؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگه گناه کردن جاءوک، بیان پیش کی؟ بیان پیش کی؟ بیان پیش حجت حی خدا، چون جاء جاءوک. الان مخاطب این آیه کیه؟ امام عصر دیگه، این آیه آیه امامته. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، بیان پیش تو و استغفر الله، طلب مغفرت کنن، و استغفر لهم الرسول، چون بعدش رسول اومده معلومه اون که پیغمبر نیست، اونجا اگه اون که پیغمبر بود میگفتن چی؟ و استغفرت، معنی نداشت بگم و استغفر لهم، چون و استغفر لهم رسول، یا رسول اینجا غائب. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءو که، بیان پیش تو از خدا طلب مغفرت کنن، رسولم براشون طلب مغفرت کنه، این معلومه اون تو رسول نیست دیگه، خیلی واضحه نه؟ اگه این کار رو بکنن لوجد الله تواب رحیم، حتما خدا میبخشتشون. یعنی رفتن، اگه زمان خود پیغمبریم بریم پیش امیرالمومنین صلوات الله علیه یا پیغمبر استغفار کند، وقت این نشون میده که رفتن پیش حی خدا به چی میانجامه؟ استغفار رسول. چون ما اگه بریم پیش اونا نمیگه از رسول طلب مغفرت کنن، رسول برای اینا طلب مغفرت کنه. یعنی همین که شما بریم پیش حجت حی خدا، حداقل همین که برید پیشش عرض حال بکنید، اولین اثری که داره اینه که اون حجت برای شما استغفار میکنه، به اینجا تموم نمیشه، تا خود پیغمبر برات استغفار میکنن. وقتی اینو ما تو روایت دیگه داریم، یعنی تو بری پیش امام باقر علیه السلام، همران ابن عیان اگه باشی بری پیش امام باقر علیه السلام بگی ابن رسول الله یه غلطی کردم، از خدا بخواد بگذره از من، من اومدم برای توبه، حضرت برات استغفار کنن، امام سجاد برات استغفار میکنه، امام حسین استغفار میکنه، تا علی ابن ابی طالب، خود پیغمبر، همه برات استغفار میکنن و قطعنم تموم شد، آمرزیده شد. این قطعیست، خیلی قشنگه دیگه. این یکی از وجوه نیازمندی ما به حجت حیه که بتون بریم پیشش، و این نباشه پیش کی بریم؟ چون خطاب جاءوک داره، مجیع، رفتن به سمت حجت خدا. حالا باشه، این بحث البته بحث همینجور بر خودتون گفتم، این بحث به درد وهابی اینا نمیخوره، شاید هم خیلی به درد بالا منبرم نخوره اولا برای همه، ولی بحث خیلی شیرین و قشنگی ها. به من بله، از خود امام عصر بپرسین که رفتن پیش حضرت چجوریه گفتن. حالا اینو یه ذره تحقیق کنید که من همه رو همجوری رو صاف بریزم جلوی روی شما که یه ذره دلم هم میسوزه. مجیع عند امام العصر. ما خیلی حرفای بالاتر داریم. حالا بزنین روش فکر کنیم. اجالتا اصل قضیه روشنه دیگه. پاشو برو پیش حجت خدا. همین کاری که مسیحی‌ها به غلط میکنن، مسیحی‌ها برای آموزش گناهانشون چیکار میکنن؟ این دین تحریف شده است، یعنی اصلش درسته، اینا غلط انجام میدن. تحریف یعنی همین دیگه. وقتی گناه میکنن چیکار میکنن؟ میرن کلیسا، اتاق اعتراف دارن، یه اتاق اینجا میشینه یه اتاق آخوندشون. این اینجا اقرار میکنه، همین اقرار مهمه، چون این سنت دینیه. منتها ما میگیم پیش این چرا اقرار میکنی؟ تا بیر پیش حجت خدا اقرار میکنه. بعد اون پدر سوخته هم بلدن چیکار کنن. میگه که خیلی خب، دوتا گناه داشتی، یه لواط داشتی، ستا زنا داشتی، دوتا گوجه هم روش میشه انقدر.
یعنی صورت میده براش انقدر پول باید بدی. اون پول
کفاره است، کفاره اصل دینیه. اینا به لجن کشیدن. واقعا برخی از گناه هم با کفاره حل میشه. نمیشه روزت رو متعمدن نگرفتی چیکار میکنی؟ آسینه میزنی بالا 61 روزو میری؟ نمیتونی که. 31 روزش هم تازه بعد متوالی باشه. نمیشه که، تعارف نداری که. بعد چیکار کنی؟ اطعام مساکین کنی دیگه. بنده هم که نداریم آزاد کنیم، فقط میمونه اطعام مساکین. بعد داری فقرا اطعام کنی، پول بعد بدی دیگه. خدا از اون یه روز روزه ای که متعمدن خوردی میگذره دیگه. این یه سنت خداست. یا تو مکه وقتی میری چه میدونم تو آینه نگاه میکنی چی میگی؟ فقط توبه کن و گوسفند باید بکشی، باید پول بدی. یه هم کفار است. اینا کردن گناهان رو صورت میزنن اونجا دیگه، بسته به کرم آقاست. خب اینا در اصل این کارو به حذف و شوخی و مسخره گرفتن. این کار کار الهیه. برای این کار کی لازمه باشه؟ کشیش و قسیس و رهبان و اینا؟ نه، حجت خدا. باشو برو پیش امام عصر. مگه پیش امام عصر رفتن کار سختیه؟ شما نمیتونی از اینجا با حضرت صحبت کنی؟ خیلی ناراحت شدم اینو گفتی. شما چی کاره ای؟ عبد خیلی ببخشید ناراحت نشید، چون بحث داخلی داریم میکنیم. عبد غلط میکنه از مولاش چک بخواد. ببخشید، معذرت میخوام. مولا داری تو چجور روت میشه بگی نه باید ضمانت به من بدی؟ مگه میشه آدم چی حرفی به امیرالمومنین بزنه؟
از ضمانت داده ما هست یا نه؟
شما امرتو اگه به مولات واگذاشتی، همین که اطمینان نداری، معلومه او را به مولویت کامل قبول. ببین هرچی همش میزنی داره بدتر میشه ها. همون اول اگه میگفتی غلط کردم حل بود، هی همش زدی. اگه ناراحت شدی من بیام دستتو ببوسم. نه، چون شیعه امیرالمومنین رو نمیخوام ناراحت کنم، ولی این بحث درستیه. تو اگه مولا داری بعد مولاتو به مولویت بپذیری. اگه بگی مولای منه، حالا یخ یادش رفت، یخ نفهمید، این فوشه به مولاست آخه. من راجع به هر کسی حرف نمیزنیم، داریم راجع به حجت خدا حرف میزنیم. چی ایمانه؟ ایمانه، این به ایمانه، به قلبته. قلبت باید باور داشته باشی، باید بپذیری در درون. اصلا همینه، الذین یؤمنون بالغیب. این چیزایی که تو نمیبینی ولی باید ایمان بیاری. پیامبر فرمودن که خدا رحمت کنه برادرانم را. اصحاب عرض کردن که منظورتون ماییم دیگه. فرمودن نه، شما اصحاب منید. خدا رحمت کنه برادران منو. عرض کردن که خب برادرای شما کیان؟ حضرت فرمودن که اون مؤمنینی هستن که تو آخر زمان میان هیچی ندیدند. آمنو به سوادن علا بیاز. اینا هیچی ندیدن، ولی میدونی به چی ایمان آوردن؟ به سیاهی روی سفیدی، یعنی به نوشته ها. سیاهی روی سفیدی نوشته است. حضرت میگه اینا همینو خوندن، همین روایتو، به این ایمان آوردن، به این دل بستن، اینا برادر منن. بعد حضرت میگه تو با لهم ثم تو با لهم. آدم کیف میکنه این چیزا رو میشنوه، یعنی شارژ میشه. پیغمبر میفهمد خوش به حال اینا، بازم خوش به حال اینا. حالا خوش به حال اینا ترجمه تحت لفظیه، مگر توبا رو بگیرید درجه ای که در بهشته، حالا چه اونو بگیرید چه
پیغمبر که خوش به حالت
دی چی میخوای ها؟ پیغمبر که بگی خوش به حالت دیگه چی میخوای دیگه؟ یک چیزی کمه تو این ایمان به همین چی که خوندی و ایمان اولا این دلشون رو بستن به این حرف. اینا چون دیدن پیغمبر خیلی عظیمه و ما محرومیم از دیدن پیغمبر و فرزند پیغمبر، لذا از ما این کمو خیلی عظیم حساب میکنن، خیلی عظیم. بنابراین اصلا دست کم نگیرید اون چه که دارید.
سوالی که ایشون فرمودن من با این قال من فرض میشه که ما این رفتن طبیع ما مرسی میشه از جا او بیرش رفتن ما به چه کاری ما صورت میگیره؟ همین گفتن ما یا تو بکنی باید صورت میگیره و بعد بریم، یا مثلا همین که تا چه درد خودم.
آها این یه سوال دیگه است، حالا من اصلا اینو یه جور دیگه بهتون جواب میدم، من اینو از یه زاویه دیگه بهتون جواب میدم، چون به نظرم از اون زاویه بگم یه حرف خوب دیگه ای هم زدم براتون. ببینید یه خدا اینور بنویسید یه من، وقتی میخوان یه نظامی و یه اداره ای رو ایزو بش بدن میگن چیکار باید بکنی؟ باید تعهدات و وظائف و مسئولیت هر کسی به تفکیک معلوم باشه. این ایزو میگیره، یعنی مدرک میگیره که این نظاممنده. ما گاهی وقتا این دوتا حیاتو با هم قاطی میکنیم. خدا من، هر دومون فاعل مختاریم، یعنی خدا هر کاری بخواد میکنه ما همینطور. من تو خدای به ما مربوبیم، خب از ما یه چیزای خواسته، گفته مسئولیت های تو بنده من 1 2 3 4، بعد گفته که خب بنده میگه خدا من این کار رو میکنم تو چی کار میکنی؟ گفته خب منم این کار رو میکنم. اینجا باید حواسمون جمع باشه که ما سر تو کار خدا نکشیم، سر رو تو کار خودمون باشه تا ایزه اونو بگیریم. خب خودم کار خودشو انجام بده هر جو که میخواد. خدا گفته بندگی منو کنید، میگیم چشم. خدایا حالا اگه نکردیم چی؟ اگه بندگی کردیم چی؟ تو بگو. خدا میگه که اگه بندگی کردید میبرمتون بهشت، اگه بندگی نکردید، نه به معنی عصیان کردن ها، به معنی بندگی نکردن، مثلا کارو خوب نکنی گناهم نکنی خونسا، دست خودم هر کاری خواستم بکنم، یا نمیبرمت بهش، یا بهش میبرمت درجه کم بد میدم، یا اصلا حرف نزن هر کاری خواستم میکنم. چشم. حالا کسی کار خوب نکرد میتونه واسه طلبکار باشه از خدا، خدایا تو که گفتی یه جورش اینه که میبری بهش، چرا من نمیبری؟ او به تو چه؟ تو وظیفت چی بود؟ کار خوب کردن بود. اون دیگه دست خداست، خدا گفته ظلم نمی کنم، تا اگه کار خوب کردی پاداش تو میگیری، ولی این که بخواد زیادتر نده طلب تو نیست. اینو گفته مال منه، لطفا فضولی نکن. حال تو گناه، تو گناه خدا گفت گناه نکنید. این چشم. خدا گناه کنیم چی میشه؟ چند جوره؟ میبرم تون جهنم، چوبتون میزنم. بگیم خدای خب حالا گناه کردیم و دستمون در رفت و چیکار کنیم؟ توبه کنید. چجوری توبه کنید؟ توبه کامل. خواهی توبه کنیم حل میشه؟ اگه توبتون کامل بشه حل میشه. خواهی که موفق به توبه کامل نشدیم چی؟ دست خودمه، بخوام میبخشم، نخوام نمیبخشم، دست خودم هر کار بخوام میکنم. تو وظیفت توبه است. خدا یعنی اگه توبه نکردم یا توبم نسوح نبود یعنی حتما میرم جهنم؟ میگه حتما نیست، به مشیتم، بخوام میبرمت، نخوام نمیبرمت. خدا حال من چیکار کنم؟ توبه کن. حالا رسیدیم به کجا؟ به لحظه مرگ. یعنی من دیگه جای عمل ندارم. حالا که جای عمل ندارم، یعنی دیگه دستور بهم بدن توبه کن بی‌معنیه دیگه. حتی اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق و بالساق، پاهاتم اینجوری کشیدی به هم، الی ربک یوم اذن المساق، را بیوف برو. اینجا دیگه عمل از من قبول نیست، اصلا نمیتونم عمل کنم. الان چی؟ الان دیگه توبه کن نداره که، نمیتونم توبه کنم. الان امیده میاد. خدا گفت اگه توبم نکردی اما بزنم اما نزنم. اینجا پای چی میاد؟ امید. اینجا با امید به رحمت خدا میرم. ولی قبلش سکانس بعدی، نمردم لحظه مرگم، گناه کردم، چیکار کنم؟ برو توبه نصوح کن. حال نمیشه مگه خدا نگفته اگه توبه نکردین شاید ببخشم؟ به تو چه؟ اون دست خودشه. تا تو هستی و میتونی عمل کنی بهت گفته توبه کن. حالا اگه در حین توبه، بعد توبه، به هر ترتیبی مرگ آمد، دیگه تو کاری نمیتونی بکنی. اونجاست که چشمت به خداست. الانم اگه چشمت به خداست، به اینه که توبتو بپذیره، نه اینکه حالا گناه کردیم. یه راش هم اینه که شفاعت میکنن. حتی شفاعت غلطه. تو باید چیکار کنی؟ روز قیامت ها شفاعت میکنن؟ نه، تو باید توبه کنی. در کنار توبه متوسلم بشی، بگی یا رسول الله، یا علی ابن ابی طالب، شما برای من استغفار کنیم. این وظیفه ماست. حالا ما مگه همه وظایفمون رو خوب انجام میدیم؟ مجوز نمیخوایم به کسی بدیم که توبه نکن، وظایفتو درست انجام نده. درست؟ تا وقتی زنده ای و این نفست میاد و میره و استطاعت داری، حتی توبه هم اگه نکردی آخر عمر توبه کن. اگه 50 سال نماز نخونی، از الان شروع کن به خوندن. نمیگن حالا اون 50 سال هیچی دیگه، حالا که نمیشه خون 50 سالو، خب باشه 50 سال نمیشه خون، ولی از الان شروع کن نماز قضا خوندن. حالا اتفاقا 3 روز نماز خوندی مردی، حالا چی؟ میگه حتی اگر قصد کردی، قشنگیشو ببینید، قصد کردی که خدا یا غلط کردم، همه زندگیمو به فنا دادم، از همین ظهر امروز اذان دادن نماز ظهر میخونم و از همین ماه رمضان، نه از همین فردا روز قضاهامو شروع میکنم، این قصد و نیتو کردی و مرگ بین تو و اذان ظهر فاصله انداخت، با همین قصدت باب امیدت باز میشه. به همین قصد باب امیدت باز میشه. یعنی مردی نگو ما رو میبرن جهنم، تو امیدوار به فضل خدا باش. چون فضل خدا چیه؟ فضل، اسمش فضله. فضل یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد اضافه بدم. سایز خداست، نه سایز من، نه حتی سایز امیرالمومنین. سایز خدا اینه، یه بخواد، اگه بخواد، اگه بخواد، همه گناهان تو همونجا چیکار میکنه؟ اصلا میامرزه. وقتی اینا نمونه های عملی داره ها، دو نفر در بنی اسرائیل، شنیدین داستان شاید، ولی شنیدن مجددش خالی از لطف نیست. پدرشون از دنیا رفت، دوتا برادر بودن، یکی مؤمن یکی کافر. باغات و املاک از پدرشون بود با هم تقسیم کردن، تقسیم کردن. و کافر چی ایمان به خدا و چرت و پرت و حق فقرا و اینا؟ کار خدام این شد که باغ این مؤمن در جا سوخت، باغ کافره روز به روز رونق کرد، دلار 1000 تومانی شد 3000 تومن، سکم گرون شد. خب این هی سود میکرد، این بدبخت بیچاره مؤمن روز به روز حالش بدتر میشد. خونم زندگی میکردن، مؤمن طبقه بالا بود، کافره طبقه پایین. این کافره میگه آخه این خدایی که تو میپرسی چی به تو داده؟ بیچاره تو که هرچی داشتی که از دستم دادی، اینم که به داد تو نمیشه چی میپرستیش، زندگی هم که لذتی نمیبری، تو هم بیا کافرشو ول کن، اصلا اگه بیای من تو رو شریک میکنم تو مالم. این میگفت نه تو غافلی. کارش به جای رسید که نونای خشکیده از لبه های دیوار رو این ور اونور جمع کرد به عنوان قوت، یعنی غذا نداشت، انقدر فقیر شد. یه شب برادر کافر پایین بود، یک بوی چلو خورشی را انداخته بود، بریونی اسمونی مثلا زده بود و چیو، خیلی بوی را انداخته بود. بالایی هم غذا نداشت، همون نون خشکار رفته بود آورده بود و سابیده بود و یه مقداری آب و اینا بهش بزنه نرم شه اصلا بتونه بجوه. این بوی غذا از پایین میرفت بالا. حالا چند سال، 20 سال 30 سال این محکم وایساده، اینم محکم وایساده طبقه پایینی، جفتشون محکم، این بر ایمان اون بر کفر. بوی غذا اومد بالا و مثل همیشه البته مؤمنه گفتش که 20 سال گذشت، نه یکی دو روز، 30 سال مگه یه ذره دو ذره است؟ خب واقعا اگه خدا هوای ما رو داره هیچ کو هوای ما. یه دفعه پشیمون شد، گفت ای کاش منم از روز اول جای داداشم بودم، ای کاش. حسرت خورد. ما که آخرت که نیاوردیم، دنیام نداریم، همه رو از دست دادیم. گفت برم پایین بگم من کوتا اومدم، شما حداقل با هم بخوریم. اومد از پله ها اومد پایین، کافر اون پایین نشسته و گوییم داداش من چقدر پوست کلفته، نکنه یه خبری، نه یه سال، نه دو سال، 20 سال، 30 سال این بدبخت همینجور داره با سختی میاد، روز به روز هم ازش بدتره، کوتا نمیاد، نکنه یه خبری، من خیلی کلا سرم رفته. هیچی، یه ذره گذشت و اینم پشیمون شد، گفت قفلتی کردیم، ای کاش ما از روز اول مثل داداشمون ایمان می آوردیم. برم بالا بهش بگم من اومدم ایمان بیارم، بیا تو رو تو مالم هم شریک میکنم، ولی من ایمان آوردم. بابا این خدایی که تو اینجور سنگشو به سینه میزنی حتما راسته که تو، یعنی واقعا دلش چی شد؟ برگشت. هیچی، از بالا اومد پایین، هم از پایین اومد بالا، وسط راپله به هم رسیدن. خدا گفت برو جون جفتشونو بگیر، جفتشون وسط راپله قبض روح شدن. بعد میدونی چیکار کرد؟ نامه عمل اونو دادن به این، مال اینو دادن به اون. خواست دیگه، خدام بهش داد، گفت خطا کردم، ای کاش از اول این دین و ایمان رو نداشتم و من اونجوری زندگی میکردم. خدا داد بهش عوائد اونجور زندگی رو بهش داد، نامه عمل اون رو داد به این، گفت باشه تو مگه نمیخوای از اول اینجوری باشی؟ یه مال تو. اونم گفت غلط کردم، ای کاش من از اول عین اون بودم، نامه عمل اونو به من میدادن، اون چه استقامتی کرد. خدا هم گفت خب بیا تو هم میخوای اینم به تو میدم. خسارت دنیا و آخر. این امید اینه. حالا با این امید شروع کنیم از الان گناه کنیم، بگیم که بالاخره خداست دیگه، دستش بازه، میگه نه تو وظیفت یه چیز دیگه است، این کار من خداست، تو به کار من امید داشته باش، به وظیفت اهتمام بکن، وظیفتو انجام بده، کار من جداست، عفو، بخشش، فضل، غفران کار منه، به من امید ببند، اما وظیفت یه چیز دیگه است. بنابراین ما اشک بر امام حسین علیه السلام میریزیم، اشک بر امام حسین علیه السلام گناهان رو پاک میکنه، اما مانع از اینه که من توبه کنم نه، چون خدا گفته اشک بر امام حسینم بکن، اینم گناه پاک میکنه، ولی برو توبه هم بکن. اینا جای همدیگر پر نمیکنه. حالا اگر کسی یه عمر گناه کرد، توفیق دیگه، خدا 10 دقیقه قبل از مرگش از جلو حسینیه ردش کرد و روزه امام حسین خوندن و واقعا دلش شکست بر امام حسین گریز، این دیگه فضل خداست به یه کسی. ولی وظیفه ما این نیست، وظیفه اینه که همین الان اگر حق الناس به گردنمونه بریم ادا کنیم، اگر گناه کردیم بریم توبه نصوح کنیم. توبه نصوح هم امیرالمومنین فرمودن چیه؟ 10 تا شرط داره، خیلی هم سخته. تا هر جاشو میتونی برو، تا هر جاشو، تا هر جاشو توان داریم باید بریم انجام بدیم، و تا لحظه مرگم نباید رها کنیم. و لذا مؤمن تا آخرین لحظه عمرش استغفار بر زبانشه. بالاخره خدا آمرزید دیگه، میگه نه تو استغفار تو بگو، تو توبتو بکن، در این حال امیدوار به فضل خدا هم باش. این میشه داستانه. حالا اگر نکته دیگه ای مد نظرتون هست، بله بفرمایید.
از ما باشه، حالا ممکنه پیش بیاد تو این زمینه هیچه یه شفاعت خدا بنده طلب، یعنی آموزش گناه به این حق الله حق الناس هم یه وقت به نظر من خاچی میشه، وقتی میشه بعضی ها مثلا حق الناس مثلا برگردنشون هست یا از کسی به طلب برنده، این ها وقت این یقده فکر کنن این هم کمک بکنه به اینکه تزویدش به این خودش یا برش خواهد هم سر بشه، مثلا خدا بیدی ببخشه اینکه مثلا این همه دقیق من ظلم کرده بود.
خب ببینید، باز اینجا همون داستانه. اگر کسی ظلم کرده در حق کسی، وظیفش چیه؟ حق کسی خورده، باید بره بهش بده. اینجا نده اون دنیا باید بده. خدا مظلوم رو تا احقاق حق نکنه رها نمیکنه. اما این به معنی ضرورتاً قطعاً به آتش رفتن ظالم نیست. به معنی اینکه قطعاً این باید بره تو، به این معنی نیست. ببینید اینا، ما همیشه مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. ما هر وقت میخواییم امید بدیم باید ترسم بدیم از اون طرف. این قلب المؤمنه بین اصبعی من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت امید و خوف رجا و خوف خداست. یعنی آدم باید یه طرف خدا بترسه، چون خدا اخذ عزیز مقتدر داره، یعنی حالگیری کسی که خیلی گردنش کلفته، لوریش اینجوریه، عزیز یعنی با عزت، مقتدر یعنی قدرتمند، یعنی اینجوری یقتو میگیرم فشارت میدم نفس در میاد، اخذم که یعنی گرفتن. خدا میگه من یه وقت میگیرم آ بترس، اون طرف میگه اگرم بخوام ببخشم میبخشم آ، اونم یعنی هر مقدار این سنگینه اونم سنگینه. حالا با کی چی میکنه ما نمیدونیم فعلا، خب نمیخوایم هم اونو بگیم چون بناس روز قیامت روشن میشه، نه الان، ولی روز قیامت چی. اما پله اول اینه، آقا تا نمردی برو حق مردمو بده، مهمه، خیلی مهمه، وحشتناک مهمه. حالا باز پرانتز باز، گیرم یه کسی مرد حق مردمم نداد، یعنی حتما باید بره جهنم یا نه؟ جواب شما چیه؟ ها؟ خب خدا که گفته هر حقی باید ادا بشه روز قیامت، چجوری هست و هر حقی هم باید ادا بشه؟ نمیخوام حق الناس رو کوچیک کنم، حق الناس خیلی مهمه، حالا داستانهای متعدد داره و روایات هم سنگینه که حتی خدا گفته من از حق خودم میگذرم ولی از حق بندگانم نمیگذرم، اونا باید رضایت ده. ولی سوال اینه، اومد بنده ظلم کرد، اونم گفت من از حقم نمیگذرم، باید بدی، آیا این راهی داره جهنم نره یا نه دیگه؟ ها؟ نداره. آقا جیبش خرج میکنه، مگه بابا ها چیکار میکنن؟ اگه بچه شما رفت تو خونه خواهر زنتون، خب زد مرکب و ریخ رو فرش، شرعاً گردن شما چیزی هست یا نه؟ نیست. گردن بچه هست بعد از بلوغ. میتونم رو سرتون بندازم تو این خونه بیایم بیرون بگی خودش بزرگ شد میاد حق تو میده. خب ولی باباها چیکار میکنن؟ عذرخواهی میکنن، خاک به سرم میگن، بچه رو دعوام میکنن، خرجش هم میدن. این که ایراد نداره که. خدا اگه شیعه امیرالمومنین دوست داشته باشه حسابش رو بخواد تصفیه کنه، مگه ایراد داره؟ ایراد نداره. ببینید بن‌بست نیست، اما حالا بگیم چی؟ خب تموم شد دیگه، تمام اتوبوس‌ها رو بدون بلیط سوار میشیم. نیست این. چون خدا در اینی که امید داره چی داره؟ اخذ عزیز مقتدرم داره، یعنی یقه میگیره، میگه نه تو با اینکه شیعه امیرالمومنینی میخوام تمام این حقوق چی بشه؟ ادا بشه، از خودت هم میخوام بگیرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.